و اقوم على هذا الكلام مؤاخذتون لفظیه بحث در اثبات واجب تعالی داشتیم و دلیل رو طوری تنظیم کردیم که از استحاله تسلسل استفاده کنه. دلیل ما به این صورت بود که اگر سلسله ای از ممکنات داشته باشیم، سه حالت درباره این سلسله تصور میشه. حالت اول این که منتهی شود به واجب و این حالت مقبول ماست و ما ازش دفاع میکنیم. حالت دوم این که این سلسله ممکنات که هر بعدیش به قبلی متکی است، به جایی برسه که اون قبلی به بعدی متکی بشه، گفتیم این دوره با باشه. حالت سوم اینه که این سلسله هر بعدیش به قبلی متکی باشد و دور هم نزنه، همینطور پیش بره تا بین حال، گفتیم این تسلسل است باشه. ولی ابن سینا از این سه قسم فقط قسم تسلسل رو مطرح کرده و گفته بود اگر این سلسله تا بی نهایت برود، باز احتیاج به یک علتی دارد که اون علت باید خارج باشه. یعنی فرض نکرده بود که اون علت منتهای این سلسله باشه و فرض نکرده بود که این سلسله دور بزنه، بلکه فرض کرده بود که این سلسله تا بی نهایت بود و گفته بود که باز محتاج به یک علت خارج است. در واقع مثل این که ابن سینا اینطور گفته باشد که اگر این افراد ممکن یکی به دیگری محتاج باشد و همینطور پیش بریم لا اله بدایه، لازم میاد تسلسل و تسلسل محال است، پس این فرق محال است. اینطوری گفت فقط میگه کدوم تسلسل محاله؟ تسلسل ترتبی محاله، نه تسلسل تعاقب. تسلسل تعاقبی جایز، پس شما باید ثابت کنید که تسلسلی که در اینجا اتفاق میفته تسلسل ترتبی است تا بتونید ادعا کنید بطلانش را. یعنی باید تسلسل تعاقبی رو نفی کنید تا بتونید و ادعا کنید که این تسلسل محاله. پس احتیاج به یه مقدمه دارید که در اون مقدمه ثابت شود که این تسلسلی که در اینجا اتفاق میفته تسلسل تعاقبی نیست. با اون مقدمه این که بگویید سبب زمانن و مسبب مقدم نیست. اینو باید ثابت کنم که سبب زمانن بر مسبب مقدم است، بلکه سبب و مسبب زمانن داخلند. همونطور که عرض کردم حرکت ید سببه، حرکت کلید مسببه، این دوتا با هم در یه زمان اتفاق میفتن، پس سبب و مسبب زمانن با هم هم. اگرچه رتبه سبب مقدمه و رتبه مسبب مؤخره، ولی زمان هر دو یک سال. اینو باید شما اثبات کنید و الا اگر اینو اثبات نکنید، ما میگیم شاید سبب در زمان قبل وجود گرفته باشه، مسبب در زمان بعد وجود گرفته باشه و سببی که در زمان قبل وجود گرفته باشه وجود گرفته دیگه در زمان بعد نباشد، وقت لازم میاد که این زمان که مسبب موجود است همه اسباب قبلیش از بین رفته باشه و اسباب قبلی هم بی نهایت باشه، اشکالی پیش نمیاد، چون این تسلسل همونطور که جلسه قبل عرض کردم تسلسل تعاقبیه. یعنی اسباب یکی در عقب دیگری آمد تا رسید نوبت به این مسبب الان که این مسبب حاصل شده همه اسباب قبلی از بین رفتن. پس الان بی‌نهایتی در وجود جمع نمیشه. اینطور نیست که در لحظه ای که این مسبب موجوده بی‌نهایت اسباب هم موجود باشن، بلکه بی‌نهایت اسباب در عقب یکدیگر موجود شدن و همه از بین رفتن. الان دیگه فعلا یک موجود داریم که اون مسبب. اگر چنین فرضی رو کسی داشته باشه تسلسل میشود تسلسل تعاقبی و دیگه محال نیست. شما باید ثابت کنید که سبب نمیتواند در زمان قبل باشد، باید همراه مسبب باشد. اینو باید ثابت کنید تا وقتی ما در یه زمان مسبب رو میبینیم بتونیم بگیم تمام اسباب گذشته در همین زمان موجود هست، چون همه اسباب باید با مسبب باشد. اگر تونستین ثابت کنید که در زمان وجود مسبب همه اسباب بی‌نهایت حاصلند، اون وقت میتونید بگید که تسلسل ترتبی واقع شده، اتفاق افتاده و این تسلسل محاله. و الا اگر اسباب قبلی از بین برن تسلسل میشه تسلسل ترتبی، مثل همین افراد انسان که دیروز مثال زدن، که افراد انسان توجه دارید که همشون بی‌نهایت هست، ولی الان که ما این فرزند ملاحظه میکنیم تمام پدران قبلیش از بین رفتن. اینطور نیست که این فرزند وقتی موجود شد بی نهایت پدری که از قبل بوده همه الان موجود باشه. این چنین تسلسلی تا بی نهایت رفته، ولی تسلسل تعاقبی است و تسلسل تعاقبی اشکال نداره که توضیح من دیر رفته.
اجتماعی به نهایت اسباب ها در مرتبه این مسبب هست برای این زیاد داره بوده در جلیگ و بزیدی خلیلیتی که اسباب اون در برخان برخان وسط طرف نیست در محضور
این را از شدن. ببینید این من دیروز از شدن متشلمی میگن برخان ها تعاقبی و ترتبی رو هر دو رو باطل میکنن. الان بحث ما در این نیست که ببینیم حق با چیه. فیلسوف بالاخره تسلسل تعاقب اجازه میده و الان فیلسوف داره حرف بزنه، چون تسلسل تعاقبی رو اجازه میده باید سعی کند که این تسلسل ادعا شده تسلسل تعاقبی نباشه، و الا اگر تعاقبی باشه اشکالی پیش نمیاد. او باید ثابت کنه که تسلسل ترتبی سا اشکال پیش میاد، چون میخواد بگه این تسلسل به محضور منتهی میشه. کدام تسلسل به محضور منتهی میشه؟ ترتبی منتهی میشه. پس باید ثابت کنه که این تسلسل ترتبی است. حالا آیا تسلسل ترتبی باطله، تسلسل تعاقبی باطله یا باطله، چون اون موضوع بحث ما نیست. فیلسوف قبول داره پس ما به حرف فیلسوف بریم. نه،
تعاقبی رو که باطل نمیدونه فیلسوف، مثلا میگه ترتبی رو باطل میدونه و 10 تا 11 تا برهان اقامش در جلدی روی اسفاد در وسیلیت معلولیت در گفتان تسلسل اون بهترین دلیل برهان وسط طرف.
خب این چه میخواد نتیجه بدی؟
منظور که سوالی بله من خط نمشه، مثلا اینجا جوری که ذهن آدم که بخواد یک ثباتی تکری آدم پیدا کنه مخاطب مثلا حالت که باطل این تسلسل تسلسل یکی فیلسوف ادعا را که باطل محضور درشتون ترتیبیه چرا باطل هست؟ این سوال بله من خط نمشه، مثل که دور تسلسل باطل چرا باطل هست؟ و یه مثلا پشتوانه یک چیز میخواد، یعنی
برگردونیم به تنوع. اینو میخواد بگیم، یعنی نمیدونم شما میخواد
بگیم قربانی وسط طرف مثلا گفتیم
خب برگردونیم به برهان وسط طرف یا چه نتیجه میخواد بگیم؟ میخواد نتیجه بگیرید که ما برهان داریم برای استحاله یه
گفتیم
درسته، ولی خب رفتیم
در
یعنی
برهان
برهان برهان برهان وسط این ظاهره رفتیم ولی الان بحث ما در برهان تسلسل نیست که
من استدرادم گفتم که یک جوری مخاطب برای یک کسی ذهنیت قبلی نداره، ذهنش با در هوا میمونه تعلیق میشه به یک جایی که مثلا لنگر بیاندازه و موجه شنه و قانع بشه و فراتر از قناعت اشتباه بشه. این
خب پس من اگه اینطور باشه من یه روز گفتم دلایل بر باشن تسلسل فراوان شما میدین در 11 تا من گفتم 14-15 تا بیشتر از شما گفتم.
وجود این تسلسل ترتبی یعنی در اثبات این تسلسل ترتبی نیازی نداره، چون سلسله علی معلولی. حالا شما نهایتا ممکن یه سلسله تعاقبی هم باشد یا نباشد، مثلا از اونجایی که سلسله علی معلولیه نیازی به اثبات سلسله ترتبی هست. یعنی چاره نیست در این نوع سلسله که من
سلسله اجرامعلی هست. ولی درباره علت معلول دو تا بحث میشه کرد. یکی همینی که بگیم سبب در زمان قبل، مسبب در زمان بعد. یکی همین که بگیم نه، سبب و مسبب با هم در یه زمان. درسته سلسله علی و معلولی است، سبب و مسببه، ولی دو جور میشه همین سلسله تصویر بشه. یکی این که سبب در زمان قبل باشد، مسبب در زمان بعد. یکی این که سبب و مسبب هر دو در یه زمان باشد. این هر دو فرض رو داریم.
ارزمانی که اگر سلسله علی معلولی باشه، حتما نباشه ترتبی هم باشه؟ این هر جا شما اثبات
کردید
ترتبی هست. ترتبی هست.
اگر علی و معلولی باشه ترتب هست، ولی ممکنه ترتب به این صورت باشه. چه از میکنه چه سر از تعاقب در میاد. ببینید سلسله علی و معلولی ما داریم، درست؟ بعد این سلسله اگر ثابت بشود که سببش در یه زمان است، مسببش در یه زمان دیگر، این سلسله تسلسل میشه، تسلسل تعاقب دیگه، ترتب بینشون از بین میره، میشه تعاقب. و اگر ثابت کردیم که سبب با مسبب همراهه، اون ترتبی که هست محفوظ میمونه. فرق میگه شما توضیح بدید که سبب باید همراه مسبب باشه تا ترتب حفظ بشه و تسلسلتون بشه تسلسل ترتبی، نشه تعاقبی. میگه این مطلب باید توضیح بدید. حالا شما میفرمایید که لازم نیست بیان کنیم که سبب با مسبب از زمانه، فقط باید بیان کنیم که ترتب بینشون هست. من عرض میکنم که فرقی نکرد، چه بیان کنید که ترتب هست، چه بیان کنید که سبب و مسبب در یه زمان حاصله، هر دو عبارت نخور همگی هست. فخرم میگه همین، فخر میگه باید بیان کنید که سبب مسبب با هم در یه زمانه. معنای ترتب همینه که بر هم مترتبن. و الا اگر سبب در یه زمان باشه، مسبب در یه زمان باشه، ترتب تبدیل میشه به تعاقب، دیگه ترتب نیست. تعاقب یعنی این مسبب در عقب سبب آمده، نه مترتب بر سبب شده. مترتب بر سبب اون وقتی است که سبب باشه و این روی و سبب مترتب بشه. ولی اگر سبب از بین رفته باشه بعد مسبب بیاد، که این تعاقب مسبب است به دنبال سبب، نه ترتب مسبب بر سبب. مسبب باید روی سبب مترتب بشه، یعنی سبب باشه مسبب روش قرار بگیره. و این حاکی از این است که در یه زمان باید با هم جمع بشن. پس چه بگویید سبب مسبب در یه زمان جمع بشن، چه بگویید با هم ترتب داشته باشن، فرقی نمی‌کنه. فخرم داره همون حرف شما رو میزنه، میگه ثابت کن بین سبب و مسبب ترتب. اون تا به این عبارت نمیگه، میگه ثابت کن که سبب در یک زمان و مسبب در زمان دیگر نیست. ثابت کن هر دو در یک زمان هم، که اگر ثابت کردی هر دو در یک زمان هم، ترتب درست شد. خواجه میفرماید که درسته حرف مصنف توقف داره بر این مقدمه، و همونطور که خودتون هم گفتید بر مصنف اشکال وارد نمیشه، چون مصنف این مقدمه رو در جای دیگه بیان کرد، ولی اونجا نگفته، در جای دیگه بیان کرد. از اشکال بر مصنف نیست. و این که این دلیل توقف بر این مقدمه که شما ذکر کردید دارید داره، اینم حقیقتش نیست، من قبول دارم. منتها مقدمه رو خوب بیان نکردید. مقدمه رو اینطور بیان کردید که باید گفته شود که سبب با مسبب در یک زمانم نمیتوانند در دو زمان باشند. یعنی ممکن نیست که سبب در زمان اول باشد، مسبب در زمان دوم. این حرف شما بود. ما حرفتون رو تحقیق میکنیم، دقت میکنیم، ببینیم چی میشه. میبینیم که عبارتتون نارساست. نمیگیم مطلبتون غلطه، مطلب درست، عبارت نارساست. عبارتی که شما گفتید این بود که سبب در زمان اول باشه و مسبب در زمان دوم. معنیش اینه که سبب در زمان دوم دیگه همراه مسبب نیست. حرف شما اینه، سبب در زمان دوم همراه مسبب نیست. سبب در زمان اول اتفاق افتاده و معدوم شده، مسبب در زمان دوم متولد شده. سوال ما اینه که مسبب از کجا آمد؟ سبب که از نه در اون وقتی هم که سبب وجود داشت که مسبب نداشت، مسبب وجود نداشت. در زمان اول مثلا در روز شنبه این سبب حاصل بود، خب روز شنبه که از مسبب خبری نبود. روز یک شنبه چه سبب از بین رفته مسبب پدید میاد. مسبب از کجا پدید آمد؟ عبارت شما اینطور میگه، میگه سبب در زمان اول، مسبب در زمان دوم. نمیگید سبب ادامه پیدا کند تا بخشی از زمان دوم. اگر میگفتید سبب ادامه پیدا کند تا بخشی از زمان دوم و مسبب رو ایجاد کند بعدن از بین برود، ما با شما مؤاخذه نداشتیم، اشکال نداشتیم. ولی شما گفتید سبب در زمان اول، مسبب در زمان دوم. پس فرضتون این بود که سبب در زمان اول وجود گرفته و در پایان زمان اول هم معدوم شده، وقت در ابتدای زمان دوم مسبب آمده. سوال اینه که مسبب به معدوم متصل مستند شد، مسبب از معدوم حاصل شده، این غلطه. معلوم منظورتون چیه؟ منظورتون معلومه. منظور شما اینه که سبب لازم نیست با مسبب باقی بماند، بلکه به محضی که مسبب رو ایجاد کرد میتواند خودش از بین برود و مسبب رو در حین بقا تنها بگذارد. منظورتون این منطقه عبارتتون نرسان بود. گفتید زمان سبب در زمان اول، مسبب در زمان دوم. منظورتون این بود که سبب در زمان اول و بخشی از زمان دوم و مسبب در زمان دوم، که نتیجه منظورتون این میشه که لازم نیست سبب همیشه همراه مسبب باشد، در ابتدا همراه مسبب باشد کافیست، در انتها لازم نیست همراه باشه. منظورتون اینه، ولی عبارتتون این منظور نمیده. ما بر عبارتتون اشکال داریم. بعد قطب رازی جواب میده، میگه منظور فخ این بوده. اشکال قطب رازی بر خواجه وارد نیست، خود خواجه میفهمه که منظور فخ چیه و میگه منظور به فخ، میگه منظور اشکال نداره، کلامت اشکال داره. و قطب رازی میگه منظور فخ این بوده. حالا بیان قطب رازی رو مطالعه میکنید، اشکال قطب رازی بر خواجه وارد نیست، خواجه خودش حرف قطب رازی فهمیده و به فخرم گفته منظور درسته، عبارتت غلطه و عبارت فخر واقعا غلطه. چون میگه سبب در زمان اول باشه مسبب در زمان دوم، خب این عبارت غلطه. ولی منظورش اینه که سبب در زمان اول و بخشی از زمان دوم باشه، این منظور باشه درسته. منظور درسته ولی عبارت غلطه. بعد خواجه میگه خوب بود مقدمه اینطوری بیان میکردی، که دیروز من بیان خواجه رو گفتم، مطلبی که دارم امروز تکرار میکنم تماما تکرار دیروزه یا بیشترش تکرار دیروزه، مطلبی دیروز گفته بودم.
خود بخشش در زمان دوم باشه باز
محضور پیش میاد، محضور جلو میاد. بله، شما باید بگویید که در مسئله اختلافه، این اختلاف هست، همه میدونن که سبب باید با مسبب همراه باشه لااقل در لحظه حدوث. حرف این است که علاوه بر لحظه حدوث در لحظات بقا هم سبب باید همراه مسبب باشد یا نه. بعضی از متکلمین گفتن فقط سبب با در لحظه حدوث با مسبب همراه باشد، در لحظه بقا لازم نیست. و بعضی ها که محققین از متکلمین و کل فلاسفن گفتن باید سبب همراه مسبب باشد، هم در لحظه حدوث هم در لحظه بقا، همراهی رو مطلقا شد. خواجه می فرماید که خوب بود فخ اینطور می گفت که مصنف باید در مقدمه ثابت می کرد که سبب باید همیشه همراهی مسبب باشد، هم حدوثاً هم بقا. زیرا اگر فقط حدوثاً همراه مسبب باشد، ممکن است سبب در لحظه اول حدوث همراه مسبب باشد و بعد از بین برود، بعد مسبب در لحظه بقا بیاید. اون وقتی که ما در لحظه بقا مسبب رو موجود میبینیم، موظف نیستیم بگیم همه اسباب موجوده، اسباب قبلا از بین رفته، وقت اجتماع تمام سلسله بی‌نهایت در وجود لازم نمیاد. در اون مرحله‌ای که مسبب موجود است، اسباب قبلی از بین رفته و لذا اون بی نهایت اسبابی که قبلا موجود بودن الان موجود میشن. اگر چنین وضعی پیش بیاد اشکال نیست، به خاطر اینکه تسلسل میشه تسلسل تعقب. توجه کنید همون حرف فقه رو ما داریم میزنیم. منتها عبارت چه عوض کردیم؟ نگفتیم سبب در زمان اول باشد مسبب در زمان دوم. گفتیم سبب باید حدوثاً و بقاءً همراه مسبب باشد و کافی نیست که حدوثاً همراه مسبب باشد. اگر کافی بود که حدوثاً همراه مسبب باشد، تسلسل ما دیگه ترتبی نمیشد، تسلسل تعاقب نمیشد و وقت به محضور برخورد نمی کردیم تا بتونیم دلیلمون رو بر اثبات واجب کامل کنیم. ناچار باید تسلسل ترتبی قرار بدیم تا به محضور برخورد بکنیم و دلیل بر اثبات واجبمون کامل بشه. برای اینکه تسلسل ترتبی قرار بدیم باید شرط کنیم که سبب باید همیشه همراه مسبب باشد، همراهیش در حال حدوث تنها کافی نیست. خب ببینید عبارت ما همون مطلب فقه، جز این که فقط عبارت عوض شد، مطلب عوض نشد. مطلب همونی بود که ایشون عوضش بود، ولی عبارت عوض کردیم. پس عبارت ایشون غلطه. به تعبیر خواجه ما بر فقه مؤاخذه لفظی داریم نه مؤاخذه معنوی. نمیگیم معنا یا اون چه که گفتی غلطه، میگیم لفظی که گفتی اون معنا رو نمیشونه برسونه. بهتر بود که لفظ عوض میکردی، مقدمه رو اونچه رو چه گفتی نمیگفت.
ما این داریم تسلسل تعاقبی رو تکشیم باید باطل بدونه.
حالا بالاخره باطل نمیدونه، باید باطل بدونه یا باطل ندونه. فرمایش آقا بود که من از کردم در جای خود ثابت شده. ما الان به این بحث کار
نفتم تعاقبی رو هم
بله فهمیدم شما فرمودین ترکبی رو هم حکیم باشه میدونه دلیل میخواد
حد وسطی که این جمعه خب اونجا هستی اینجا بگه لازمش ایشون بگه لازمش میگه
قبول متکلمین هم همیت شما رو میزنن، ولی کاری به این علم نداریم که این دلائل تسلسل شامل تسلسل تعاقبی میشه یا شامل ترتبی تنها میشه. این علم مورد بحث ما نیست، این در جای خودش باید بحث بشه. الان ما داریم میگیم فیلسوف تسلسل تعاقب رو اجازه میده، پس اگر این تسلسلی که در این استدلال بر اثبات واجب تر شد اگر تعاقبی باشه به نظر فیلسوف محضوری نداره، دلیل باطل میشه، دلیل نارسا میشه بنابر نظر فیلسوف، اثبات واجب نمی کنه. ما اینو داریم میگیم. حالا آیا واقعا دلیل نارساست یا دلیل رساست؟ به مبنای متکلم دلیل رساست اگر که تسلسل تعاقبی بشه، به مبنای فیلسوف دلیل نارساست اگر تسلسل تعاقبی بشه. حالا آیا تسلسل تعاقبی بشه باطل یا باطل نیست، این بحث دیگه است که رفتی میجنه. ولی ما قبول داریم اینو گفتن بسیار از متکلمی گفتن که دلائلی که بر استحاله تسلسل ترتبی آوردید عیناً در تسلسل تعاقبی جاییست، همینی که شما میگم. و مرحوم لاهیجی سنگ تمام گذاشته برای اثبات اینکه هیچ کدوم از دلایل تسلسل ترتبی در تسلسل تعاقبی جاری نیست و خوبم بیان کرده. هیچ کدوم از ادله تسلسل رو در تسلسل تعاقبی جاری نمی‌دونست، یعنی درست مثل فلاسفه فکر و حرف متکلمین تماما رد کرد و کامل بحث کرده. یعنی حتی بحثی که در باب تسلسل توی شوارق مطرحه قوی تر از بحثی که تو اسباب مطرحه، بسیار کامل بحثی. صفحه 21 این سطر دوازدهم و اقول علی هذا الکلام مؤاخذه لفظی. در این کلام فقه یه مؤاخذه لفظی داریم، یعنی اشکال لفظی داریم، اشکال معنوی نداریم. و اون مؤاخذه لفظی اینه که استناد شی یعنی مسبب الا ما یعنی الا سببی که قبله هم به زمان غیر قبله، به سببی که در زمان قبل بوده محال است. استناد مسبب به سببی که در زمان قبل بوده و الان نیست محال است، زیرا این چنین استنادی استناد الا معدومه. شما مسببی رو که در زمان بعد موجوده به سببی که در زمان قبل موجود بود و الان معدومه دارید استناد میدید، پس استناد میدهید موجودی رو به معدوم که این محاله. فالواجب ان یقال، واجب این بود که گفته شود، نه بهتر این بود که گفته شود. حرف فقه اصلا خوب نیست که بخوام این بگیم این خوبتره، حرف فقه واجبه، این خوبه که گفته بشه. فالواجب ان یقال هذا البیان، یعنی استدلالی که مصنف برای اثبات واجب تعالی آورده متوقف است بر بیان این مقدمه که ممتنع است معلول بعد از انعدام علت باقی بماند که معلول در حین حدوثش علت رو همراه داشت، ولی در حال بقایش علت همراهیش نمی کند که باقی می ماند بعد از انعدام علت. این رو باید ثابت کنید که محال است تا تسلسل تعاقبی نفع بشه و تسلسل ترتبی بشه. به زمان، قید به زمان، قید بعدی معلول در زمان بعد باقی بماند. محال است که معلول در زمان بعد از انعدام علت باقی بماند. چرا باید این اثبات کنیم؟ لعنه توجه کنید، لعنه دلیل بر امتناع بقای معلول بعد انعدام علت نیست. دلیل این امتناع رو ما در نمط پنجم انشاءالله ذکر می‌کنیم. این لعنه دلیل بر موقوفونه. چرا این بیان موقوفه بر این مقدمه است؟ زیرا اگر این مقدمه رو نگفتیم و ثابت شد که سبب در زمان قبل از مسبب بوده و تا یه مقداری از مسبب هم با مسبب همراهی کرده ولی بعد از بین رفته، در این صورت وقتی ما مسبب رو ملاحظه می‌کنیم لازم نیست بگیم تمام اسباب موجودن، تمام اسباب موجود بودن ولی الان موجود نیستن. پس اجتماع بی‌نهایت در وجود اتفاق نمی‌افته و اون محضور تسلسل پیش نمیاد. پس اگر این مقدمه ثابت نشود و احتمال داده شود که سبب حین وجود مسبب و حین بقای مسبب از بین برود، دیگه تسلسلی لازم نمیاد. تسلسل فقط میشه تسلسل تعاقبی که که موجودی بعد از موجودی حاصل شده، نه اینکه همه موجودات قبلی الان حاصلن. در تسلسل ترتیبی هم که یه دیروز عرض کردم لازم میاد که همه موجودات قبلی الان حاصل باشه، اما در تسلسل تعاقبی این مطلب لازم نمیاد. تسلسل تعاقبی میگه بی نهایت موجوداتی داشتیم ولی همشون از بین رفتن تا نوبت به این رسید، این یکی الان به تنهایی موجود. در تسلسل ترتیبی نمیتونیم بگیم این به تنهایی موجوده، باید بگیم این و تمام اسبابش موجوده، چون همه اسباب باید با مسبب باشن. اگر مسبب هست همه اسباب باید با او باشن و اسباب هم بی نهایت لازم میاد. در همین لحظه که مسبب موجوده بی نهایت اسباب موجوده، ولی در صورتی که ما تسلسل تعاقبی ببینیم الان مسبب موجود، اسباب قبلیش از بین رفتن، درسته این مسبب در عقب بی نهایت سبب وجود گرفته ولی الان بی نهایت سبب رو نداریم، فقط مسبب رو داریم. اجتماع بی نهایت در وجود لازم نمیاد، محصول تسلسل ترتیبی اینجا نیست. پس چون ما میخواییم تسلسل رو باطل کنیم، بیان ما موقوف است بر این که ثابت کنیم که سبب همراه مسبب هست، هم در حدوث هم در بقا. اگر این ثابت کردیم تسلسل محال می شود و دلیلی که ما در اثبات واجب آوردیم تمام می شود. اگر این اثبات نکردیم تسلسل تسلسل تعاقبی می شه و محال نمی شه، دلیلی که ما بر اثبات واجب آوردیم ناتمام می شود. پس ناچاریم که این مقدمه رو ثابت کنیم، یعنی بیان این دلیل متوقف است بر این مقدمه. چرا متوقف است؟ لعنه. زیرا کل واحد من السلسله اگر غیر باقی باشد الا فی زمانه، افراد سلسله در دو زمان باقی هست، سبب در زمان قبل و یه مقدار از زمان بعد، مسبب هم در زمان بعد مستقله. اگه اینطور باشه که دیگه اشکالی پیش نمیاد، تسلسل میشه تعاقبی و اشکالی نیست. لأن کل واحد من السلسله اگر غیر باقی باشد الا فی زمانه این که یک زم که یکونو این سبب یا این فرد از سلسله معلولن لما یتقدم علیه، در یه زم در زمان در زمانی این سبب معلول است برای ما یتقدم علیه، یعنی برای سبب قبلی، و بعد اون سبب قبلی از بین میره. در زمان دوم همینی که معلول بوده برای قبلی علت میشود برای بعدی، ولی بعد دوباره خودش از بین میره اون بعدی باقی میمونه که علت شود برای بعدتر خودش رها کردن. اگر این چنین باشد لکانه و فستانی علتن لمایت آخر و هست. در زمان دوم همین واحد من از سلسله علت می شود برای واحدی که متأخر از این واحد است. اگر چنین گفته شود لکان استناد و کل ممکنن الى آخر قبله لا الى اول، استناد هر ممکنی به ممکن دیگر می شود که قبل از اوست لا الى اول، یعنی این استناد ادامه پیدا می کند لا الى اول، این لا الى اول همون که جلی رو دست کردم قید استناده، این استناد ادامه پیدا می کند لا الى اول، یعنی مستند می شود این علت و اون قبلی خودش، اون قبلی و قبلتر خودش، همینطور می ریم به اول هم نمی رسیم چون بینه هایتی. و مراد حاضر واضح یعنی مراد فخر رازی حاضر معنی، ولو لفظش رسال نبوده ولی مرادش بوده. پس ما بر حرف فخر اشکال نداریم، فخر درست میگه، این مقدمه باید ذکر بشه و این مقدمه را ابن سینا در اول 95 همون فصل اول ذکر کرده، اما بر فخر اشکال داریم که مقدمه رو خوب تبیین نکرده، عبارت رو عبارت خوب نمیده. پس کردیم که فخر دو مطلب داریم، یه مطلب شو پذیرفتیم که مطلب اولش رو در جلسه اسباب گفته بودیم و در جلسه سابق هم تکرار کردیم، یه مطلبش هم همین مطلب بود که الان بهش پرداخته بودیم که دیروز شروع کردیم امروز هم ادامه دادیم. مطلب اولش گفتیم درسته، هیچ مشکل نداره. مطلب دومش گفتیم درسته، فقط مؤاخذه لفظی داره. یه مطلب سومی هم هست و اون اعتراض مشهوری است که دیگران هم گفتن، همه این اعتراض رو شد. اعتراض مشهور اینه که شما که ابن سینا هستید در دلیلتون گفتید و جملتو متعلقتون به ها، یعنی مجموعه سلسله وابسته به آحاد سلسله است و محتاج به آحاد سلسله است، پس چون محتاج است ممکن است، هرچه که احتیاجیات امکانی هست، این مجموعه سلسله به افراد محتاجه، اگر احتیاج دارد پس ممکن است، اگر ممکن است مؤثر میخواهد، مؤثرش باید بیرون خودش باشه، باید بیرون باشه به دلیل این که درون باشه خب بازم جزء محتاج است، باید بیرون باشه و چیزی که بیرون از سلسله ممکنه که واجبه، پس ما واجبی که اداره کننده این جمله است داریم، هم اداره کننده این جمله هم اداره کننده آحاد این جمله است. این استدلال ابن سینا بود، ولی در این استدلال توجه کردید سلسله رو یه مجموعه گرفت، گفت این مجموعه افراد به افراد محتاجن، پس خود این مجموعه ممکنه. اشکال مشهور اینه که اطلاق مجموعه و سلسله بی نهایت باشد، ما بر یک سلسله محدود میتونیم بگیم مجموعه، ولی بر بی نهایتی که ابتدا و انتها نداره نمیشه مجموعه گفت. مجموعه یعنی اونی که جمع بشه، اونی که سر و ته نداره که نمیشه جمع بشه، پس نمیشه باشه اطلاق مجموعه. اطلاق مجموعه در اینجا غلطه، این اشکال رو بر این استدلال وارد کرده. نه تنها فخر مشهور اینه شد که بر ابن سینا وارد کرد، یعنی اصلا بر این دلیل وارد کرد، اون دلیل اثر کرد. اشکال توسعه هم دادن، گفتن نه تنها اطلاق جمله بر این سلسله بی نهایت باطله، اطلاق مجموعه هم باطله، اطلاق کل هم باطله، اطلاق جمعی هم باطله، اطلاق تمام هم باطله. این هم اطلاق شده، تمام افراد سلسله، کل افراد سلسله، این اطلاق شده، همه اطلاق باطله. چرا؟ چون بر نامحدود این اطلاق جایز است. مرحوم خاجه می فرماید این اشکال لفظیه، و احتیاج به جواب نداره. چرا؟ چون درسته که ما نمیتونیم اطلاق مجموعه کنیم چون جمع نکردیم، ولی بالاخره اون در خارج هرچی هست ولو بی نهایته بالاخره یه مجموعه هست. اطلاق مجموعه نمی کنیم ولی بالاخره تو خارجی چیزی هست. حالا اسمم نداریم برش بزنیم، اطلاق اسمم برش باشده، ولی بالاخره تو خارج همین بی نهایت یه چیزی هست. بی نهایتیست محتاج به افراد و چون موجود است و محتاج است علت میخواد. علت از صرف خودش که ممکن است نمیتواند باشد و بیرون از خودش بشه نباشد. پس مطلب تمامه ولی ما اسم جمله نازد بگیم همونی که در خارج هست، اسم جمله نمیشه.
بیرون از خودش باشه
بله،
ما میگیم بعدی چیزی باشه بیرون از خودشون، این را توش یک گره دیم از این مجموعه دیگه باید افتلا و امتاب در اقلان برش فرض
بکنم. ببینید ما اصلا به فرض خودمون کار نداریم، ما به بیرون کار داریم که اصلا فرض کنیم مایی نبودیم، این سلسله بی نهایت بود، ما نبودیم و ذهن ما نبود، این سلسله تصور نمیشه. این سلسله بی نهایت در خارج بود یا نبود؟ خوب
به نحو سلسله بود که اول آخر نداشتیم فرضش
بله، به نحو سلسله بود که اول آخر نداشت، درست به نحو سلسله بود که اول آخر نداشت، ولی بالاخره در خارج بود و در خارج هم ممکن بود. اینو قبول ندارید یا دارید؟ در خارج هم ممکن بود. پس در خارج احتیاج به علت داشت، در خارج احتیاج به علت داشت. علت چیه؟ علت خودشه، خودش نمیتونه علت باشه، پس بیرون خودش باشه. ناشار این که علت رو میدارم، کاری هم به ذهن خودمون نداریم که بگیم حالا ما تصور کردیم اینطور، تصور کردیم اینطور. تصور هم اصلا نمی کنیم. این در خارج موجوده، بی نهایتی موجوده و به آحادش هم محتاجی، پس ممکنه، پس علت میخواه، اسم و جمله روش نزده. پس این اشکال اشکال لحظیه که چرا چنین اسم گذاشت که ما اسم نمیزیم، ما اسم نزاشیم اشکال بطرن توشیم، اشکال بازم راقیه. پس معلوم میشه که اسم گذاری مهم نیست. این جواب فی خاجه میده، ولی محققین از متکلمین جواب دیگه هم داده و جوابشون که مراد ما از جمله در این جور موارد کل واحد بالعصر، کل واحد بالعصر به حیث لا یشز عنه واحد، این عبارت صاد مواقع همون دارم، این عبارت صاد مواقع. مراد از جمله یا کل یا تمام یا جمیع یا مجموع کل واحد بالعصر به حیث لا یشز عنه واحد، یعنی کل واحد واحد به طوری که هیچ واحدی از توش نیفته. اینو ما میگیم جمله. خب این بر بی‌نهایت صدق میکنه، این تفسیر بر بی‌نهایت صدق میکنه. حالا تعبیر به جمله صدق نکنه، تعبیر به کل واحد من الافراد بالاصل یعنی به تمام و حیث لا یشز عنه فرد یا واحد، این بر بی‌نهایت صدق میکنه، بر متناهی صدق. پس ما جمله رو طوری دیگه تفسیر میکنیم تا بتوانیم بر نامتناهی هم اطلاق شد. این هم جوابیست که در جای دیگه داده شده. پس دو جواب از این اشکال بیدیم، یک اشکال، یه جواب اینه که این یک ماخ اشکال لفظی که اسم رو بی جا گفتید، یکی این، یکی هم این که جواب دیگه این که نه اشکال لفظی هم نیست، اسم رو درست گفتیم در مفاد اسم تصرف. اون مفادی که شما از جمله میفهمید مجموعه یعنی یک مجتمع، ما این رو معنای جمله قرار نمیدیم، بلکه معنای جمله عبارت از مجتمع نیست، عبارت است از کل واحد بالعصر به حیث لا یشز عنه فرد یا واحد. اینطوری معنا میکنیم که میشه. و اما اعتراض المشهور بر این استدلال، و اون اعتراض مشهور اینه که اطلاق جمله بر لا یتنها لا یسه، این اعتراض فلفظیون یعنی بقی الله یلتفت در ادهاس معنویه به امثال این اشکال. ما بس در معنا و واقعیت داریم، بس در اسما نداریم. واقعیت رو ملاحظه کنید ببینید اشکال وارده، اسما رو ملاحظه کنید ببینید اسم صدق نمی کنه. خب نکنه، صدق اسم برای ما مهم نیست، وجود معنا برای ما مهمه، چون بحث ما بحث در واقعیت، بحث ما در بحث در الفاظ نیست. لغت بحث در الفاظ میکنه، فلسفه بحث در واقعیات میکنه. پس در فلسفه باید واقعیات مدروس بشه نه الفاظ.
خودتون جواب نیست کردنیم
گرس میشه رو اعتبار ولی باوز الفاظ شده منه
مگر ما موظفیم که وضع الفاظ رو آمد مگر جعل اصطلاح رو شما قبول ندارید؟ خب بله در لغت جمله اطلاق می شود بر مجموعه متناهی ما اینو شاید بکنی قبول کنیم از اطلاق شاید مجالت می قبول کنیم ولی بفرض قبول کنیم در لغت قبول می کنیم ولی در فلسفه جعل اصطلاح جدید کنیم جعل اصطلاح چشکان نداریم در فصل و کلام جعل اصطلاح میکنیم خیلی جعل اصطلاح کردیم که با لغت فرق شد اعلام هم کردیم اعلام کردیم که ما جعل اصطلاح شد
استاد ببینید باز بالاخره ما تو جواب بریم مدعا رو دوره تکرار میکنیم یعنی اونها میگن که این سلسله تا بی نهایت بیره هر ممکنه به ممکنه دیگه نیازمنده ما میگیم نه این ممکنه به واجب نیازمنده ما داریم باز یه مدعای در مقابل این مدعا بیان میکنیم
یعنی مدعا اون باطله
خیلی خب
جدید مدعا رو باید جدید داریم میاریم میگیم اگر این نباشد یا تسلسل لازم میاد یا دوله
نه ما بس هم سر تسلسل دیگیم اون میگه تسلسل جواهد شون پیش هر ممکنی بر ممکنی دیگه متوقع میشه ما میگیم نمیشه
ما میگیم هر ممکنی بر ممکن دیگر متوقفه این ازش قبول میکنه ولی کل ممکنات کل ممکنات هم بلیه ممکنه دیگه متوقف نه کل ممکنات دقیقه سو دیگه ممکنه دیگه باقی نمیمونه هست با اون تفسیری که عرض کردم میگیم کل ممکنات بر چی متوقف نه کل ممکنات با تفسیری که عرض کردم دیگه نمیشه بگید بر ممکنه دیگه متوقف نه چون کل ممکنات یعنی هر ممکنی هست به حیث لا یشد ان و فردون تو این کل ممکنات جمع شما دیگه ممکنه دیگه نمیتونی تصور کنید که بگید این متکی به ممکنه دیگه اگر بگید این کل سلسله متکی است نمیتونید بگید به یه ممکنه دیگه نکنید چون دیگه ما ممکنه دیگه باقی نذاشتیم همه رو تو مدخول کل داخل کردیم پس بهرن شما باید بگویید که این متکی است به خارج از خودش سلسله رو از میکنه رو اینی که میفهمه درسته هر ممکنی داخل سلسله بر ممکنه قبل خودش متکی است اون قبلی بر قبل خودش متکی است برید تا به نهایت این سلسله قطع نمیشه همه بر هم ممکنه ولی کل سلسله که متوقفه برای این آهاده این متکی به چیه نمیتونی دیگه متکی به ممکن چون خود هر ممکنی بود تو خود سلسله گذاشتیدش یه چیزی باقی نمید اگر بخواد متکی بشه باید متکی بشه به خارج از خودش بشه ولی خیلی کامل مگر اینکه شما تسلسل در جاش خودش اجازه کنید اگر عدله تسلسل باطل بشه یه حضور دیگه ولی اگر عدله تسلسل شما قبول کنید اینجا باید یا منتهی کنید سلسله رو به واجب یا متکب دور بشید یا متکب تسلسل بشید البته اگر دلائل تسلسل رو خشه کردید و تسلسل رو جایز قرار دادید آسیبی به دلیل ما وارد نمیشه اگر دلیل رو به همون صورتی که من در ابتدای ورود در فصل بیان کردم بیان کنم در ابتدای ورود در فصل من دلیل اینجا بیان کردم که این مجموعه کاری با آهادش نداره چه آهاد تا بی نهایت برود چه آهاد تا بی نهایت نرود ما مجموعه رو میخوام محتاج کنم ولو تسلسل جایز باشد و این آهاد تا بی نهایت برود مجموعه حکمش ما میخوام مجموعه رو برود که این البته در عبارت خاجم بهش اشاره شد در عبارت فخر هم بهش اشاره شد در عبارت بوسیمه بعد کاملا تصریح میشه که اگه خود سلسله کلش موجود بود چوش میدیدم افراد سلسله اگر بخوان بر هم متکی باشن اگر تسلسل رو باطل بدونیم باید منتهی بشن به باشه تسلسل رو باطل ندونیم لازم نیست منتهی بشن به باشه برن تا بینهایی منطقه بعد خود سلسله رو ما لحاظ میکنیم به افراد یک کار نداریم بگیم خود این سلسله بعدش اینجا دیگه چاره نداریم بگیم که باقی رو طرف کنیم و این شیخ اشراق هم گفته شیخ اشراق هم ادعا کرده که در جایی که ما تسلسل رو اجازه بدیم کل سلسله رو جمع میکنیم و درباره کل سلسله حرف میزنیم این هم شیخ اشراق گفته همین بهشون گفته همه هم گفته
تفاوت گذاری بین سلسله و افراد سلسله
یعنی چی؟
یکی
که الان شما میخواد بگید یعنی بر کل سلسله مجموع گفته نمیشه.
اینکه شما یه بیان دارین که یه بیان رو میاره رو افراد سلسله، بیان دیگر رو میاره رو کل سلسله.
افراد سلسله با کل سلسله فرق
اصلا خود سلسله متشکل
متشکل از افراده.
اینو
از کردم اول بحث منطقه متاسفانه یادتون میده. من اول بحث گفتم یک بحث دو تا اشکال میشه. یک اشکال اینه که آیا اطلاق اول بحثی که وارد فصل شدن گفتم نه این بود در دو سه بحث بعد گفتم که یک اشکال داریم که بر این مجموعه سلسله جمله کل امثال ذالک اطلاق نمیشه. یک اشکال اینه که الان جواب داریم. یه اشکال دیگه داریم که اشاره کردن من گفتم بعدن جوابشون رو. اشکال دیگه اینه که مجموعه چیزی غیر از کل واحد نیست. این الان شما دارید میگید این رو از کردن تو فصل بعد همین شرحون جواب دارید و ثابت میکنیم که مجموعه چیزی غیر از کل واحد داره. اگر حکم کل واحد چیزی بود ممکنه حکم مجموعه رو چیزی دیگه بگیریم که مجموعه غیر از کل واحده. سه جور مجموعه داریم. در بعضی هاش مجموعه با کل واحد فرق نمی کنه، در بعضی ها فرق نمی کنه. اینه انشالله بحثش تو همین فصلی که شروع میکنیم که اون معنول به عنوان شرحونه بحثش میاد انشالله فرق میشه. خب شرح وارد فصل بعدی میشیم که در این فصل اونطور که فرق گفته بود تقسیمات مطرح می شود و اقسام باطل می شود تا یک قسم که هر فصل واقعی بماند. روشی که ما در این فصل کنیم اینطوره اقسام محتمل رو فهمیم که در بعض اقسام واجب نفی شود در یک قسم واجب ثابت می شود. اون اقسامی رو که مزاحم استدلال بماند همه رو باطل می کنیم. اون قسمی که مطلوب مونه اون باقی مونه بدون خدشه باقی مونه و ثابت می شود که مطلوب ما حق ده. این روشیست که ما در این فصل می خواهیم انتخاب کنیم. پس در این فصل اقسامی رو مطرح می کنیم که محتملا یک قسم رو باقی می دهی داریم بقیه رو کنیم. اقسام این هم که مجموعی رو فرض می کنیم که تمام افرادش معلومن. بعد سوال میکنم این مجموعه چه حالت داره؟ دو تا حالت در موردش تصور میشه. یک حالت اینه که خود مجموعه واجب باشه و هیچ احتیاجی به علت نداشته باشه. افرادش محتاج به علتن، خودشون کار علت رو میکنن و خودشون هم دیگر رو تأمین میکنن، ولی این مجموعه واجب است و احتیاج به علت نداره. این یه فرض. فرض دوم اینه که این مجموعه به خاطر اینکه متشکل از ممکنات است اولا و به خاطر اینکه محتاج است به اجزا است ثانیا. اگر متشکل از ممکنات هم نبود همه افرادش واجب بودن باز مجموعه ممکن بود چون محتاج به افرادش بود. چون محتاج به افرادش بود ممکن میشد. بر فرض که افراد این سلسله همه واجب بودن مجموع سلسله ممکن میشه چون مجموع محتاج است به اجزا هر جا احتیاج داد امکان داره. پس اگر همه اجزا واجب بودن مجموع ممکن میشد. حالا که همه اجزا ممکنن به طریق اولا اجزا به طریق اولا مجموع ممکن. پس این مجموع ممکن یه فرضش این است که از کردن واجب باشد علت نخواهد. این یه فرض که باید باطلش میکنیم. یه فرض اینه که ممکن باشد و علت بخواد. این فرضی که ممکن است و علت بخواد به سه فرض تقسیم میشه. یه فرض اینه که علتش خودش باشه. یه فرض اینه که علتش بعضیش باشه. وقت وقتی علت بعض باشه بعضی یا یه چیز یا بیش از که این تقریبا ما این دو فرض رو با هم فرقی نمیذاریم که اون علت بعضی است یعنی یکی از این افراد سلسله است یا برگرد یعنی گروه در این افراد سلسله است. بین این دو تا فرض فرق نمیکنه. فرض سوم اینه که علت خارج باشه. پس سه تا فرض شد. علت و اون سلسله علت لازم دارد ولی علت خودشه. این سلسله علت لازم دارد علت بعدشه. این سلسله علت لازم دارد، علت خارجش. چهار تا فرض شد مجموعه، سه فرضش در حالی که علت میخواد، یه فرضش در حالی که علت میخواد. فرض اول اینه که علت نیست، فرض دوم اینه که علت میخواد علت خودشه، فرض سوم اینه که علت میخواد علت بعضشه، فرض چهارم اینه که علت میخواد علت خارجشه. ما سه فرض اول رو واجب میکنیم، فرض چهارم متعیناً باقی میمونه که این سلسله احتیاج به علت داره. توجه کردیم، تقسیمات کردیم، همون که فرض رو تقسیمات کردیم، اقسام رو واجب کردیم، یک قسم باقی گذاشتیم، اون قسم باقی مونده مطلوب ما رو نتیجه داد. روش استدلالی که ما در فصل در این فصل پیش گرفتیم این است که انشاءالله توضیحش داد.